دوستان اگر صدای من رو دارن شروع بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین صلی علی محمد و آله محمد. خب رسیدیم به قسمت آخر بحث معانی حروف. آقای آخوند علی الله مقامه در اینجا به سایر اخوات و حروف میپردازن. من یه توضیحی بدم بعد تطبیقش کنیم با مبنای آقای آخوند. اول توضیح موضوع بحث رو بگیم. ما یه اسماء اشاره داریم، یه ضمائر داریم، ما موصولات داریم. ما در اسماء اشاره ما یه اشاره به جزئی خارجی داریم یا اشاره به عنوان مشخص ذهنی داریم. اشاره خودش سبب تخصص و خصوصیت معنا میشه. در باب ضمائر، ضمائر مخاطب که مخاطب موجوده و ضمیر اشاره به او داره، این اشاره به مخاطب موجود و خطاب خودش سبب تخصص و خصوصیت و در واقع خاص شدن معنا میشه. در ضمائر غائب هم درست ضمیر غائبه، اما ضمیر معرفت، یعنی مرجع مشخص داره. اون مرجع مشخصش سبب خصوصیت و خاص شدن معنا میشه. این تا اینجا. حالا آقای آخوند میگه اگر کسی اینها رو بشناسه، یعنی خصوصیات واقعا هر موردی از اسماء اشاره و ضمائر رو بشناسه، حالا بیاد سراغ بحث این که اینها وضعشون عامه، موضوع لهشون عامه، یعنی از قسم دو هن که من گفتم یا از قسم سه هن که مشهور گفته. آخوند میگه من توضیح هم اینه، همانطور که در حروف من براتون گفتم حیثیت فی غیر بودن داخل موضوع له نیست، ظرف هست اما قید نیست. همونطور که در اسما فی نفس بودن ظرف هست اما قید نیست و لفظ برای ذات المعنا وضع شده، نه معنای با قید خاص، نه معنای با خصوصیت فی نفس یا فی غیر بودن. حالا در این موارد اسماء اشاره و ضمائر هم اون خصوصیتی که می آید، اون خصوصیت داخل موضوع له نیست، مقارن معنا هست اما داخل معنا نیست. و چون اون خصوصیت مقارن معناست اما داخل معنا نیست، معنای ما از قسم دوه. پس اسم اشاره ما وضع شده برای مشار الیه، برای اشاره، اشاره نزدیک یا اشاره دور، اما خاص شدنش مال خصوصیت بیرونی از معنای موضوع له. ضمیر ما هم همینطوره. ببینیم عبارت رو. ثم انه قد انقدح قد ظهر مما حققناه، و آنچه که ما توضیح دادیم آشکار گردید. آنچه توضیح دادیم یعنی همین که خصوصیت ذهنی یا خارجی داخل معنای موضوع له نیست، اینا ملاصقات و مقارنات وضع یا استعمالن، آشکار می شود که یمکن و ان یقال، می شد اینطور گفته بشد که ان المستعمل فی مثل اسماء الاشاره و الضمائر ایزن، ایزن اینا مثل حروف عام، و ان تشخصه، اگر یک تشخص و یک خصوصیتی هست تو اشاره یا توی ضمیر مخاطب یا تو ضمیر غائب، انما نشأ من قبل طور استعمالها، از لوازم حال استعمالن این خصوصیات، مقارن مستعملون فی هن اما داخل مستعملون فی نیستن. همانطور که فی نفسه و فی غیره بودن مقارن حرف و اسم هستن اما داخل موضوع له و مستعملون فی حرف و اسم نیستن. حالا توضیح بدیم که چجوری این نشأ من طور استعمال اما داخل مستعمل فیست نیست. حیثو توضیح و ذالک ها، حیثو ان اسماء الاشاره، وضعت این اسماء اشاره برای چی وضع شد؟ لیوشار اشاره بشود به این اسماء اشاره الى معانی ها. دوستان عزیزم تفسیری بود که دیروز کردیم، لیوراد بهی معناه و به ماه و فی نفسه، لیوراد اون لیوراد ها بود. ما اینا گفتن شرط الواضح، ما گفتیم خصوصیات تکوینی مقام استعمال. عبارت اینجا یکم سریع تره، طور استعمال اینا رو داره. لجوشار به ها الا معانی هاست و کذا بعض الزمائر. بعض الزمائر یعنی کی؟ یعنی زمائر قائب ما که اشاره ایه. و بعضها زمائر بخاطب لیخاطب به المعنا، برای تخاطب، برای خود تخاطب معنای خاصیه. و الاشاره در ضمیر قائب و تخاطب در ضمیر مخاطب یستدعیان التشخص، یلزمان التشخص. خب فدعوا ان المستعمل فی فی مثل اشاره و موصولات، مثل هازا، مثل هوه، ایاکه، موضوع له چیز؟ انما هو المفرد المذکر. موضوع له عنوان کلی مفرد مذکر. مستعمل فی کیست؟ مفرد مذکر. اما اینکه مفرد مذکر این زید است، این تشخص به زید، انما جاء من قبل اشاره به زید، چون ما ضربه فاعلش زید بود اشاره شد. اول تخاطب انت به هذا الالفاظ الى الیه، الى اون شخص مشخص خارجی. فان الاشاره او التخاطب لا يكون الا الى شخص او مع شخص، اونی که جفتشه. اگر اینو بگیم آخون میگه برگر آقا عبارت رو از اول بخونیم تا غیر و مجازفه خبرش بیاد. خبر کی میاد؟ فدعوا، کجا رفت عبارت رو؟ فدعوا ان المستعمل فی این است غیر مجازفته، مستعمل فی عنوان کلی مفرد مذکره، لکن اشاره و تخاطب در مفرد مذکره، در مخاطب انت، در غائب هو، هازا، ذالکه، اینها تعین بخش معنا. پس خصوصیت درون مستعمل فی ما موضوع له نبود، ثبت المطلوب که اینها وضع و استعمالشون از قسم دومه. تمام شد. خب آیا آخون جنبندی میکنه کل بحث را، یعنی نظریه خودش رو، کدوم نظریه؟ همونی که از معانی حروف شروع شد، نشان دادن این که ما قسم ثالثی نداریم وقوعا، امکان عقلی دارم و وقوع نداره. چرا؟ چون در تمامی، آقا دوستان دقت کنید کیفیت استدلال رو، نمیگه محاله باشه، میگه تمام آنچه که ادعا شده که از قسم سوم است، خصوصیتشون که یا ذهنیست یا خارجی، داخل موضوع لو مستعمل فی نیست. چون اگر باشه خیلی از گزارا مجازی میشن، کلی عقلی پیش میاد، همه اون ادله قبلی. خصوصیت هست، من منکرش نیستم، اما داخل موضوع له نیست. همانطور که در اسم خصوصیت فی نفس داخل موضوع له نیست، در حرفم فی غیر داخل موضوع له نیست. آخون میگه این مطلب انقدر واضحه که حتی قدما هم یک نفر تا حالا اسم قسم ثالث نیورده بود. پس چرا این قسم ثالث متولد شد؟ میگه این لشبهت انترعت به ذهن فصول و قوانین بود، لشبهت انترعت به ذهن محقق میرسد شریف جرجانی بود، و الا اگر اینا نبودن اصلا این قسم ثالثه، هیچ کس نمیگفت حروف از قسم ثالثه است. بخونیم. فتلخص مما حققناه در وضع حروف و اخوات که ان تشخص الناشی من قبل الاستعمالات، من نمیگم نیستا، لا یوجب تشخص المستعمل فی، در درون مستعمل فی نیست که مستعمل فی رو تشخص بده. حالا این تشخص از کجاست؟ سواء کان تشخصا خارجیا که ما فی مثل اسماء الاشاره، تو هازا و ذالک داریم اشاره به شیء خارجی میکنیم، او تشخصا ذهنیا که ما فی اسماء الاجناس، الرجل تشخصی داره، رجل ذهنی، اون معنای کلی رجل که در ذهن است، و الحروف، اون معنای ابتداییت حروف که در ذهن است، چون در خارجش که ربطه، پس این در ذهن معنای ابتداییت، اما این در ذهن بودن قید معنا و موضوع له و درون موضوع له و مستعمل فی نیست، اونم من غیر فرق فی ذلک بین الحروف و اسماء الاجناس، همه یکسانن. چه الرجل که وضع آموز و اون لعامه قید فی نفسه تو معناش نیست ولو تو ذهنه، چه حروف که معناش من حرفیه، معناش ابتداییت در واقع، حرفیتش فی غیر بودنش توی ظرفشه نه تو قید. ولی امری هازا واضحون، این مطلب که گفتیم خیلی واضحه، ولذا بخاطر همین وضوح بود، ولل وضوحه لیس فی کلام القدما،
چی؟ لیس فی کلام القدما اسم لیس بیار عینون ولا اثر. خب فی کلام از چی عین و اثری نیست؟ من کون الموضوع له اول مستعمل فی خاص صرف الحرف. هیچ که تو حالا این حرفو نزده بود از قدما. و انما یه جا اومد ذهب الیه بعض من تأخر. ما از یه از متأخری میرسه شریف و علمای قرن 19 مون از یه حرفا زدن. چرا هم یه حرفا زدن؟ لعلهو شاید منشأ خطاشون این بود لتوهمه. آقا این کلمه یه توهم گاهی تو کتب علمی به کار میره، شما خدای نکرده این رو جسارت تلقی نکنید. این وهم به معنای لغویشه، زند باطل، نه به معنای خدای نکرده جسارت ناسزا. حواستونه بدید آقا. لتوهم کون قصدهی به ما هو و فی غیرهی این خصوصیات الموضوع لب مستعمل فی. اینا فکر کردن قصد فی غیر بودن در درون موضوع لب مستعمل فی آمد. والغفله من ان قصد المعنا قصد معنا الا انحاء القصد، گاهی فی نفسه، گاهی فی غیره، گاهی انشاءن، گاهی اخبارن. ببینید همه رو داره میگه، میگه لا یکاد و یکون من شؤون المعنا و اطوار المعنا. این قصد هیچ وقت تو موضوع لا و معنا نمیرود. و الا خلفی بگو ان یکون من شؤون المعنا و اطوار المعنا. اگر قصد غیری رو بردی فلیکن قصد المعنا به ما هو و هو و فی نفسه کذالک، اونم بره تو موضوع لا که هیچ کس نگفته. فتأمل فی المقام فانه دقیق و قد زل فیه اقدام و غیر واحد من اهل التحقیق و التدقیق. الهنا تم الکلام در معنای حروف. خب بریم مسئله بعدی از سالس. من برای از سالس یه مقدمه ای رو بگم، مسئله مهم نیست دوستان عزیز. ما در عالم وضع و استعمال یک سیر عقلایی رو طی کردیم و آمدیم. این سیر عقلایی از یک مرحله تعبدی شروع شد و به یک مرحله آزادی و حریتی انجامید. استدعایی دارم از عزیزانم که به عرضم دقت کنن. این مقدمه که میگم برای مباحث فلسفی تحلیلی زبان و کلام جدیدتون هم نافعه، برای شناخت مبانی معاصرین در باب وضع و استعمال هم نافعه. سیر زبان شناسانه ما از یک مرحله تعبد به یک مرحله حریت رسید. خب حالا توضیح بدیم. در نگاه اولیه قدماء ما وضع رو که تعبدی میدونن، میگن وضع تعبد به واضعه. دیدید حتی یه چیزی گاهی مطرح میشد به نام شرط الواضع. واضع کلامه قطعا در موضوع له متبع تعبد میکنیم، اما آیا در مقارنات موضوع له و شرایط هم متبعه؟ شد شرط الواضع. پس پوشه وضع پوشه تبعیت و تعبد به واضع بود. درست شد؟ تمام. اما پوشه استعمال چی؟ آیا اگر ما از وضع خارج شدیم و اومدیم به غایت الوضع یعنی استعمال، استعمال هم تعبد به واضع داره یا دیگه تو استعمال تعبد به واضع نداریم؟ قدمای ما در علوم ادبی و لغوی میگفتن نه، ما حتی توی پوشه استعمال هم تعبد به واضع داریم. اما چجور؟ این جمله جمله عجیبی ها که دارم میگم، تعبد به واضع تو استعمال. قول میدم تا حالا به این اصطلاح اینطور نشنیدید. بله، اگر کسی بلاغت خونده باشه میبینه که ادبا اینطور میگن، میگن استعمال یا حقیقیه یا مجازی. حقیقیش که تبعیت از وضع و موضوع له یعنی تعبد به واضع، یعنی استعمال حقیقی لابده که ما تعبد به واضع معنا کنیم. هیچ. اما استعمال مجازی دی چی؟ استعمال مجازی که دیگه خروج از وضع دست خودمونه. میگن نه، اونجا هم ما وضع داریم،
اما یه وضعی به نام وضع نوعی، یادتون بیاد وضع شخصی و نوعی، یادتونه وضع حیات لا یختص به مادت دون ماده، وضع نوعی بود. اینجا هم ما در باب مجازات یه چیزی به نام وضع نوعی داریم. کجاست؟ وضع علاقات. علاقات وضع نوعی دارن. الغی کل جز، الغی جزء و کل، الغی مشابهت. علاقات وضع نوعی دارن. حالا یا اون دوازدهگانه مشهور یا بعدن دوازدهگانه غیر مشهور هم بشه اضافه کنیم بشه 24 علقه. علاقات وضع نوعی دارن. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی استعمال مجازی هم میکنیم در واقع تبعیت از یک هیئت و قالب استعمال میکنیم که واضع به ما گفته. درست شد آقا؟ ای تا اینجا. حالا بعد گام به گام ما جلو آمدیم، رسیدیم به یک مرحله ای، گفتن آقا تو معنای مجازی دیگه تبعیت از وضع نوعی واضع ملاک نیست. پس ملاک چیه؟ ملاک این است که طبع سلیم و ذوق سلیم استعمال مجازی رو بپسنده. حالا میخواد در قالب اوضاع نوعیه علاقات باشد یا نباشد. این اولین جایی بود که یک مرحله‌ای و یک بخشی از باب الفاظ از تعبد به شخصی به نام واضع خارج شد. تا جلوتر انشاءالله برسیم به زمان امام اعلی الله مقامه که استعمال مطلقا از تعبد به واضع خارج میشه، حتی استعمال حقیقی. چجور؟ برای وقت دیگر. حالا این سؤال، آیا استعمال در معنای مجازی به علقه وضعیه یه وضع نوعی علاقات یا به طبع سلیم؟ اینو اصول فقه خوندید؟ بله به طبع سلیم. چرا؟ یادتونه دلیلش رو؟ شارع یک جایی واضع میگه علقه مشابهت بود لفظو استعمال کن. من علقه لعلقت المشابهه در کراهت رائحت الفم لفظ اسد را در این زید به کار بردم، عرف نمیپسنده. لکن لعلقت المشابهت فی الشجاعه رفت لفظ اسد را در عمر به کار بردم، عرف میپسنده. پس ملاک عرف، ملاک ذوق سلیمه، ملاک حسن عقلائیشه، ملاک تعبد به واضع نیست. بخونیم عبارت رو، یه دوتا نکته تو عبارت از عرض کنم خدمت شما. صحت استعمال لفظه فی ما یناسب و ما وضع له، در آنچه که مناسبت با موضوع له داره. دوستان معنای مجازی، معنای مجازی این ماوضع ما یناسب و ماوضع علی، یعنی معنای مجازی. ما یناسب کیه؟ معنای مجازی. چرا آخوند اینطور تعبیر به کار میبره؟ تا دقت به ما بده. آقا ما تا علقه بین معنای مجازی با معنای حقیقی پیدا نکنیم نمیتوانیم لفظ را از معنای حقیقی سرایت بدیم به معنای مجازی. پس همیشه در تصور و تصدیق معنای مجازی اول ما باید تصور کنیم معنای حقیقی را و علقه معنای حقیقی و معنای مجازی را. حالا آیا این مناسبت و علقه هل هو بالوضع که وضع نوعیه او به طبع ذوق سلیم؟ وجهان؟ نه خیر، بل قولان. آخون میگه من اولین نفری نیستم که طبع سلیم رو انتخاب میکنم، قبل از من هم بعض از ادبا قسم بعضی از ادبا مثل سکاکی قسم دوم پذیرو. پس دو وجه و احتمال نیستن بل قولان. از هر هما قول دو، از هر این است که انه به طبع استعمال به طبع است، به شهادت الوجدان به حسن الاستعمال فیه در معنای مجازی ولو مع منع الواضع ان، ولو اینکه واضع هم ممنوع کرده باشد این استعمال را. آقا هادی عزیز، این تعبیر مع منع الواضع یه شاهدیه بر تفسیری که از قلتو جلسه پیش نقل کردم از حاج آقای والدمون. که چی آقا؟
عبارت رو با شرط الواضع معنا کرده بودن. من گفتم عبارت با شرط الواضع نیست. آخوند همینجا داره منع واضع رو میذاره کنار، میگه ولو مع شرط الواضع بالممنوعیه، ما از شرط الواضع تبعیت. این خودش یکی از شواهده که بابا آخوند خودش سیستم شرط الواضعی نیست، چرا اون عبارت رو به شرط الواضع معنا کنی؟ خب و ظاهر و انه صحه و خب کجا رسیدیم؟ نه ولو معمل الواو حسن استعمال دارد ولو واضع قبول ندارد. و به استهجان الاستعمال، استعمال مستهجن است، فی ما لا یناسب و معنای موضوع له را. اگر مناسبت و حسن طبع نداشت مستهجنه، ولو مع ترخیص الواضع، ولو واضع هم اجازه بده. خب پس یه جا حسن صح حسن دارد واضع نمیذاره، یه جا واضع میذاره اما حسنی وجود نداره. خب حالا ملاک استعمال چیه؟ ولا معنا لصحت الاستعمال الا حسن. چقدر زیبا. آقا استعمال یه امر عقلاییه، صحت یعنی حسن. وز پس حالا که اینطور شد ما ایم و حسن طبع. اینجا بود که استعمال مجازی از تبعیت و تعبد به واضع خارج شد. تمام شد. دوستان عزیز این باشد تا انشالله به اصول لفظیه برسیم. یادتونه یه ادعی مادر اصول لفظیه را اصالت الحقیقه می دیدن. اصالت الحقیقه چی بود؟ هر وقت شک کردیم معنای حقیقی یا مجازی میگی معنای حقیقی، میگفتن این ملاکه. این یعنی چی؟ یعنی اینا هنوز ظهور رو متوجه نشدن. استعمال ظهور اینا تابع محیط و عقلاه. ما باید دوز ارزش معنای لغوی تعبد به واضع رو بیاریم پایین. کسانی که میخوان تا قرآن معنا کنن، تا یه متن عربی معنا کنن، میرن سراغ فرهنگ لغت. اینا هنوز تو فضای تعبد به واضع فکر میکنن همه باید حتما از اصطلاح واضع تبعیت کنن، در حالی که الا ما شاء الله من الاستعمالاتی که آدم اصلا نمیدونه اون روز این لفظ برای چه معنایی وضع شد. آخوند علم رفتن به سمت ظهور و استعمال و خروج از تعبد به واضع و نگاه به دست واضع رو در علم اصول محکم به دست گرفت و بعد از آخوند این نگاه غلیظ شد در خیلی جاها. خب تمام شد، بریم سراغ مسئله بعد. آقا مسئله بعد یه بحثی داریم به نام استعمالات لفظیه. استعمالات لفظیه در محیط‌های ادبی به کار میره. دیدید جمله و تجزیه ترکیب چجوریه؟ میگیم زیدون قائمون، زید چه نقشی داره؟ قائم چه نقشی داره؟ اینجا ما کلمه دقت کنید، زیدون قائمون جمله رو میذاریم جلومون، بعد میگیم زید چه نقشی دارد؟ میگیم مبتدا. زید، کلمه زید که من به کار بردم در چه معنایی داره استعمال میشه؟ در لفظ زیدی که در اون جمله به کار رفته. اصلا اینجا زید وجود خارجیش ملاک نیست. وقتی میگیم زیدون قائمون بعد من میگم زید چه نقشی دارد، این کلمه زید تو جمله دوم که زید چه نقشی دارد استعمله در اون زیدی که تو جمله زیدون قائمونه. اصلا کار به معناشن نداریم. تحلیل های ادبی همه از نوع استعمال یک لفظی در یک لفظ دیگه این لفظ. میگم زید چه نقشی دارد، این زید استعمال شد در زید در جمله زیدون قائما، در زید جمله اکرم زیدن. میگم زید اونجا مبتدا، اینجا مفعوله. پس اینا میشه استعمالات لفظیه، استعمالات ادبیه. یه بحثی هست که اصلا ملاک این استعمالات ادبی چیست؟ مگه لفظ زید وضع شده برای زید در جمله زیدون قائمون؟ نه، لفظ زید وضع شده برای شخص خارجی. پس ما چجور لفظ زید رو داریم تو جمله، تو معنای لفظ زید زیدون قائمون به کار میبریم؟ این استعمال لفظ در لفظ تحلیلش چیه؟ آخوند اجمالا ملاکش رو میگه، میگه استعمال لفظ در لفظ از باب همین حسن استعماله، چه حقیقی چه مجازی، چه واضع بخواد چه واضع نخواد. خب امر بعدی همین تحقیق این اقسام استعمال لفظ در لفظ. گاهی لفظ در خودش استعمال میشه، مثل همین گفتم زیدون در زیدون قائمون مبتدا است، گاهی لفظ در نوع به کار میره، گاهی لفظ در صنف به کار میبره. اقسامی وجود داره که امر بعد باید بخونیم. و ظاهرو ان صحت استعمال لفظ فی نوعه فی مثله من قبیل استعمال حسنیه که حسنش به تبعیت از واضع نیست، کما تعتل اشارتو الى تفصیلهی. الرابع میخواییم در مورد همین قسم استعمالات لفظی صحبت بکنیم، دیگه میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.